رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی. در دوشنبه ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی دوشنبه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت و وقت پراگا 2 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
سرخط خبرها. ویکی‌لیکس میگوید کمک کنندگان یا خیر کنندگان عربستان سعودی سرچشمه اصلی گروه های اسلامی سنی به شمار می روند.
امروز دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در صدر یک هیئت وارد ورشو می شود.
و امروز در دوشنبه هیئت های مشاوره وزارت های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه با هم ملاقات می کنند. تفصیل خبرها. در نامه‌های الکترونی دیپلمات‌های آمریکایی که در سامانه اینترنتی ویکی‌لیکس چاپ می‌شود، آمده است که کمک کنندگان یا خیر کنندگان عربستان سعودی سرچشمه اصلی گروه‌های اسلامی سنی از جمله القاعده، طالبان، لشکر طبیعه، تائیبه و حماس به شمار می‌روند. در نامه‌های وزارت امور خارجه آمریکا مقامات رسمی عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری فعالیت تندروها متهم نشدند، ولی گفته می‌شود که تندروها معمولاً در روزهای ادای مراسم حج یا روزهای رمضان پول دریافت می‌کردند. مقامات سعودی این پیام را قبول دارند و می‌گویند که بر ضد خطرات تروریسم به طور جدی مبارزه می‌کنند.
قرار است امروز در ژنو مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ابرقدرت جهان درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران اثر گرفته شود. مذاکرات مذکور برای روزهای 6 و 7 دکبر در نظر گرفته شده است. این در حالی است که دیروز تلویزیون دولتی ایران خبر داد که این کشور اورانی تولید کرده داخلی خودش را در کارخانه هسته‌ایش استفاده خواهد کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از این اقدام پذیرایی کرد و از این ماده که اکنون در ایران تولید می شود و اصطلاح کیک یا کلچه زرد نام برد. مایک هامر یک مقام رسمی کاخ سفید آمریکا گفت این اقدام ایران نگرانی های علاوگی را به بار خواهد آورد، ولی وی گفت چنین کار غیر قابلی پیش بینی نبود. ایران می گوید برنامه هایش صلح آمیز هستند.
امروز دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در صدر یک هیئت واردی ورشو می شود و از پولشه بازدیدی رسمی به عمل می آرد. پولشه عضو پیمان فرو پاشیده ورشو است که اکنون به عضویت پیمان ناتو و اتحادیه اروپا در آمده است. قرار است مدودف با رهبران پولشه از جمله با برونیسلاو کماروفسکی رئیس جمهور و دونالد توسک نخست وزیر دیدار و گفتگو کند. در این ملاقات ها مسئله های انرژی، تجارت و مسائل امنیتی بررسی می شود. هدف دیگری بازدید بهبود مناسبات میان دو کشور به شمار می رود.
گروه های آتش نشان می گویند آنها در بر آتش مرگباری که چند روز در جنگل های شمال اسرائیل ادامه داشت پیروز شدند. شیمون روما رهبر گروه آتش فشانی گفت حالا سوختار جنگل زیر کنترل در آمده است. در این سوختار 41 نفر جان خود را از دست دادند. برای فرونشاندن آتش هواپیماهای روسیه، ترکیه، یونان، بریتانیا و فرانسه کمک کردند. پلیس اسرائیل میگوید دو پسر 16 ساله بازداشت و بازپرسی میشوند. احتمال دارد از بی‌احتیاطی این دو نفر سوختار سر زده، سوختاری که تقریبا نصف جنگل‌های کرمل را از بین برد.
امروز در شهر دوشنبه در جلسه مشترک هیئت‌های مشاوره وزارت‌های کارهای داخلی تاجیکستان و روسیه، راه‌های مبارزه با جنایت‌های سازمان یافته فرامرزی و مهاجرت کاری غیر قانونی بررسی می‌شود. در این جلسه هیئت روسیه زیر سرپرستی رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه شرکت می‌کند. حالا در روسیه در دانشگاه‌های مربوط به وزارت داخلی روسیه بیشتر از 100 نفر جوانان تاجیک از وزارت داخلی تاجیکستان تحصیل می‌کنند. جانب روسیه میگوید باید در قلمرو هر دو کشور برای جلب سازمان یافته مهاجران کاری مرکزها تشکیل شوند. در این باره خبرگزاری ریا نوستی روسیه اطلاع داده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
حالا هوای دوشنبه، پایتخت تاجیکستان 5 درجه گرم است. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی کرده است که هوا در کشور تا روز آخر هفته بدون تغییر بوده معتدل باقی خواهد ماند. با این حال گرمی هوا امروز در خوجند به 8 و کلاب و قرانتپه به 10 درجه خواهد رسید، اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه به مناطق دیگر سردتر بوده، شبانه از 1 تا 2 درجه سرد و روزانه همگی تا 1 درجه گرم خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی دوشنبه رادیو آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
مصطفی رستموف رئیس پلیس ناحیه رشت رئیس پلیس منطقوی این وادی تعیین شد. وای کیست؟
جاسوس روسیه در پارلمان بریتانیا را بازداشت کردند. وای چی طور به پارلمان راه یافته است؟
و برخلاف وعده مقامات، دادن برق به اهالی شهرها در تاجیکستان محدود شده است.
و حالا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم.
اخیراً مصطفی رستموف رهبری بخش مبارزه با جرائم سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان در وادی رشت تعیین شد. تصمیم تأسیس این اداره جدید در ساختار وزارت در وادی رشت از جمله توافقات بود که در مذاکرات ماه اکتبر نمایندگان حکومت با شاه اسکندرف و میرزا خوجه احمدوف فرمانده سابق مخالفان در وادی رشت به دست آمد.
میدونه نور محمد، حدس زده میشد، احتمال داشت که این پیوستن اسکندرف و احمدوف و پیروان آنها به گروه های مسلح فعال در وادی رشت، این مقام نو به یکی از آنها واگذار میشد.
ولی فرهاد در نهایت به این وظیفه شخص تعیین شد که تا آغاز بحران کمراب، یعنی یک درگیری خردکک، وی رهبری شعبه امور داخلی ناحیه رشت را بر عهده داشت. یعنی در همان وقت هم
واقعا مصطفی رستموف کیست و آیا آمدن او به مقام رهبری بخش منطقوی وزارت امور داخله در وادی رشت تا کجا میتواند به عادی شوی وضع در منطقه تاثیر داشته باشد؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در گزارش کیومرسیا تا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
نام پلکوونیک میلیسا مصطفی رستموف در حال روی زبان ها می افتد که او به عنوان رهبری ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی در رشت تعیین شده است. وی تقریبا 2 سال پیش به ناحیه رشت همچون رهبری شعبه کارهای داخلی آمده بود و در زمان درگیری های میان نیروهای دولتی و گروه مولا عبدالله و علی بدکی در تیر ماه امسال نیز این وظیفه را عهده می کرد. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت به آزادی گفت پلکوونیک رستموف سال های طولانی است که در بخش های مختلف این وزارت کار میکند.
و چند سال در شعبه کارهای داخلی ناحیه تورسوزاده سردار شعبه کارهای داخلی کار کرده است. معاون سردار ریاست گفتگو جنایی چند سال کار کرده است. معاون سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه کار کرده است. و داخل اون وظیفه که بود اما سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه رشت.
اما مصطفی رستموف در حال به مقام سردار ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تعیین میشد که قبلا انتظار میرفت شاه اسکندروف یا میرزا خوجه احمدوف فرماندهان سابق اتحاد نیروهای مخالفین پیشین به این مقام صاحبی کنند. ایده از کارشناسان به این باور بودند که خود تأسیس ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی طلب فرماندهان مخالفین پیشین است تا به این وسیله توانند هم برای خود جای کار پیدا کنند و هم منطقه را تحت نظارت داشته باشند. مثل که تا سال 2008 میرزا خوجه احمدوف شعبه منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته را در رشت راهبری میکرد و این شعبه در پی کشته شدن الیک زخرچنکو فرمانده آمان واحد ویژه وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک درگیری با افراد احمدوف در شهرک غرم برهم خورد. عبدالغنی محمد عظیموف رهبر انجمن سیاست شناسان تاجیکستان تعیین شدن یک فرد اختصاصمند به مقام این ریاست را در مقایسه به تعیین شاه اسکندروف و یا میرزا خواجه احمدوف که زادگان منطقه رشتند و به قول این منطقه را مثل پنج پنجه خوب می‌دانند انتخاب درست می‌حسابد.
در تعیینات این یا آن شخص یا که مثلا رهبر را از مثلا از نقطه نظر محل زیستی آیدی مثلا تثبیت بودنش یعنی متخصص بودن آن باید متکه کردن ما در کار. این از اساسا نقطه همین است. اگر نباشد اگر تاجیکستان چون به منطقه تقسیم شده نشه ممکنه.
در همین حال رستم عادل یک ساکن ناحیه رشت که تقریبا دو سال اخیر مصطفی رستموف در آنجا سردار شعبه کارهای داخلی بود میگوید در طول فعالیت آقای رستموف در این منطقه از ساکنان این محل درباره او حرفی بده نشنیده است.
اون چیزی مثل منفی ماشین دگیس مگر یگون چیزی منفی میشید البته همین انسان رو به خوبی نموش تیز نبره با گندگی یگون گندگی را دور با فکر که آقای یگون سین نموجو نشین درباره همین شخصیت یگون حرف کشین دگی نیست.
اما به نظر حکمت الله سیف الله زاده تحلیلگر تاجیک در نهایت باز هم از مرکز اعزام شدن یک نفر به رهبری نهادهای امور داخلی منطقه ناآرام چون وادی رشت از آن شهادت میدهد که دوشنبه همچنان به مخالفین پیشین با نظر شبهه نگاه میکند و سوی اعتمادهای در بین همچنان باقی مانده که چنین سمت مهم برای مثال به شاه اسکندروف واگذار نشود. در حالی که به اعتقاد این تحلیلگر زادگان وادی رشت وضع آن منطقه را بهتر از نفران اعزامی میدانند و میتوانستند به حوادث چون فعال شدن گروه های مسلح که سه ماه به این سو در ناحیه رشت مشاهده میشود بهتر رسیدگی هم کنند. همصحبت ما از جمله به این نکته اشاره میکند که فعال شوی گروه های علاویدین دولتوف و عبدالله رحیموف ملقب به علی بدکی و مولا عبدالله در وادی رشت درست در زمان کار مصطفی رستموف و گذشته از آن محض در ناحیه تحت نظر او اتفاق افتاد.
موجود نبودن اعتماد کامل است. اگر اعتماد کامل می بود پس پالکونی ختم کرده اکادمی حربی روسیه چیز دیگر ضرورت دارد برای تعینات نگرفتن. همه به اصطلاح پارامترهای شاه اسکندر می توانست که به این سمت تعیین شود، ولی باز هم مثلا برمیگردد در عدم اعتماد کامل.
در هر صورت بعد از ختم جنگ شهروندی تاجیکستان برای نخستین بار است که در منطقه رشت ریاست منطقوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تشکیل می‌یابد. چون این نهاد در وادی رشت تا 5 سال جنگ که بیشتر در همین منطقه میگذشت وجود داشت، ولی در پی امضا شدن قرارداد صلح برهم داده شد. اکنون این ریاست منطقوی شعبه های میلیسه 5 ناحیه وادی رشت، نوراباد، تاجیک‌آباد، طویل‌دره، جرگتال و غرم را تحت نظارت و زیر اطاعت خود می‌گیرد و مقام این اداره برابر با مقام ریاست ولایتی است، مقامی که همکنون آن را پلکوونیک میلیسه زاده ناحیه تورسونزاده مصطفی رستموف بر عهده گرفته است و هنوز معلوم نیست که باز چه حوادث او را در این منطقه بحرانی تاجیکستان در پیش است. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعیین شدن مصطفی رستموف به رهبری بخش مبارزه بر جرایم سازمان یافته وزارت امور داخلی تاجیکستان در وادی رشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله خبری بامداد دوشنبه را از رادیوی آزادی می‌شنوید. مایک هنکوک عضو پارلمان بریتانیا گفته است اثبات کنید که یاوری من جاسوسی روسیه بود. وی خطاب به نهادهای بازرسی بریتانیا این سخنان را در حال به زبان آورده است که کاتیا زاتولیویتر 25 ساله با درخواست نیروهای ضد جاسوسی مشهور به می 5 در لندن بازداشت شده است.
مایک هنکوک نماینده پارلمان گفته است وی به یاور دختر خود یعنی کاتیا 100% اعتماد و باور دارد. هنکوک از حزب لیبرال دموکرات در پارلمان نمایندگی میکند. جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
یک شهروند روسیه در بریتانیا با گمان جاسوسی بازداشت شده در انتظار اخراجش به روسیه به سر میبرد. بنا به گزارش مطبوعات بریتانیا کاتیا زاتولیویتر 25 ساله به حیث یاوری یک وکیل پارلمانی بریتانیا که به روسیه خیلی توجه داشته است کار میکرد. گزارش ها حاکی است که کاتیا زاتولیویتر یاوری مایک هنکوک نماینده حزب لیبرال دموکرات و عضو کمیته دفاعی پارلمانی بریتانیا بوده است. بنا به نوشته روزنامه ساندی تایمز در خدمات ضد اکتشافی بریتانیا می 5 بر این باورند که زاتولیویتر به صورت خوف برای مقامات اکتشافی روسیه کار میکرد و به اصطلاح جاسوسی خفته بود. این نشریه بدون بردن نام از قبل یک منبع امنیتی میگوید حضور زتولویتر در بریتانیا به سود امنیت ملی نیست و آنچه که این خانم دسترسی داشت یگان جای خوبی ندارد و اکنون هدف این است که به او در برآمد را نشان دهند. مایک هانکوک اعتراف کرد که یاوری او مورد حکم اخراج قرار گرفته است، ولی او گمانها درباره جاسوس بودن خانم زتولویتر را رد کرد. سکای نیوز از قول هانکوک نوشت که زتولویتر بازنگری این امر را می‌خواهد، چون که خود را به این دلیل که کاری خطایی نکرده است حق می‌شمارد. وزارت امور داخلی بریتانیا اما گفت از شرح چنین موردهای علاهیده خودداری میکند. بنا به خبرها می 5 خدمات ضد اکتشافی بریتانیا بر این باور است که کاتیا زتولویتر هدفمندانه همکاری با مایک هانکوک را اختیار کرده است، چون که این وکیل پارلمان به روسیه توجه زیاد نشان میداد. مایک هانکوک 64 ساله که در پارلمان از حوزه پورتسمیف نمایندگی میکند، کاتیا زتولویتر را در پی یک دیدار با او در استراسبورگ فرانسه استخدام کرده است. هانکوک که عضو مجمع بین پارلمانی شورای اروپا پیوسته به استراسبورگ سفر میکند. بنا به گزارش‌ها زتولویتر پیش از شروع کار به حیث یاوری وکیل پارلمان بریتانیا تحت آزمایش‌های امنیتی نیز قرار گرفته بود. بر پایه گزارش‌های قبلی رسانه‌های بریتانیا، کاتیا زتولویتر هنوز ماه آگوست هنگام بازگشت دیگر بارش به بریتانیا در فرودگاه گاتویک بریتانیا مورد بازپرسی مقامات قرار گرفت. مطبوعات بریتانیا میگوید از زمان ختم جنگ سرد به این سو برای نخستین بار یک نفری که برای پارلمان بریتانیا کار میکند با جاسوسی به نفع روسیه عیب‌دار میشود. در تابستان سال جاری لندن آنا چپمنی 28 ساله را که همراه با یک حلقه 10 نفری با اتهام جاسوسی از آمریکا به روسیه اخراج شد، از حق شهروندی بریتانیا محروم کرد. این خانم روس شهروندی بریتانیا را در پی ازدواجش با یک تبعه این کشور در لندن به دست آورده بود.
بازداشت جاسوسی روسیه در پارلمان بریتانیا. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه‌مون را با موضوع تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در کوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه
آزادی.org یا آزادی.tg. اما حالا شنوندی محترمی مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و طوری گفتیم یک گزارش از تاجیکستان. محدودیت انتقال نیروی برق در تاجیکستان که بعد از بستن مجرای آبی رودخانه وخش برای آبانبار نیروگاه سنگ‌توده 2 شدیدتر شده است، مشکل بی‌برقی ساکنان کشور را بیشتر کرده است. از جمله وضع در شهر کولاب به خصوص منزل‌های بسیار طبقه این شهر مشکل شده است.
تاجیکستان همه ساله در فصل سرما دست کم 6 ماه با کمبود شدید نیروی برق روبرو است و به اهالی تنها چند ساعت در شبانه روز برق می‌دهند.
و نور محمد، ولی امسال مقامات گفته بودند که محدودیت انتقال نیروی برق به روستاها از 10 ساعت در شبانه روز کمتر نخواهد شد و هم در شهرها اصلا مسئله جاری کردن لیمیت یا محدودیت مطرح نیست.
ولی چی شد که این وعده مقامات عملی نمی شود؟ گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در کولاب مومین احمدی را می شنویم.
ساکنان اکثر محله های شهر کولاب از نیروی برق محرومند. خانم انزورت ساکنی محله یکومی می این شهر میگوید دو روز شد آنها بدون سبب معین در منزل زیستشان برق ندارند و گفته او سر از ماه اکتبر به اعلان کردن سبب نیروی برق را به محله آنها قطع میکنند. خانم انزورت میگوید 4 کودک مکتب خوان دارد و صبح نمیتواند برای فرزندانش خوراک آماده نموده آنها را به مکتب گسل نماید.
4 تا کودک دارم، بوته ندارن، سوی نیست چی نمیکنن. درس تیار نمیگه سریع میان نمیجه در درس تیار میکنم دک بچورا شرایط نمیرسه کوارتینان تا میناک با مجبوریم سویتو بمبران ما چی بخریم ایزم بخریم نیستم شرایط مو در نیستم خیلی صد فویزا.
در برابری انزورت حلیمه ساکنی دیگر این شهر میگوید حالا که برفباری سر نشده است و از چونین است دیگر نمیدوند برای زمستان چگونه آمادگی بگیرند و میگوید از حالا تصمیم دارند تا در بلندوشیانه ها پیچی هیزومی نصب کنند.
خشم خریدن، خشم خریدن، خنک خونو یکیم سوی مگرم ایازی په مردم این خیرم سویو پیچکوشنو چست و نمی برو زمستان شد تو سریره نداری میکشنش تو سریره نمیشود.
نودیره شریف و ساکینی محله هلال احمر این شهر میگوید آنها اصلا نمیدونند که کی برایشون برق دسترس است و کدام ساعت محدود و گفت
همی سویتوی مورا با ساعت قطعی نمیتن، ساعتش معاین نیست، نمیدونیم همی یک روز در پنجا بار میکشن سی بار میتن مور دیگه او سویتی که حاضر ما داریم او در دا تمامان یکون کرنم میدروی چراغ هایی در روشان ترک های تمامان وضعیت سویت مون بیزی بیموده نمیدونیم چیکو کنیم که در مراجعت کنیم هیچی نمیفهمیم. های آدمی با آدم دارش میاره ای هر جا لینیوی توزه کشته گرفته استن با گب میزنی میگه او پراکراتور های او سود های ایشی تری های های پراکراتور های سود در ممکن های خلق بچوره در ممکن نیست های اما خلق هم بودک داره زندگی داره.
ساکنان شهر میگویند در تقسیم نیروی برق برایشان نامفهومی وجود دارد اما در همین حال شریف خان شاه قربان سرمهندس شبکه‌های برقی شهر کلا میگوید در شهر کلا موافق تقسیمات برق تاجیک عموما محدودیت وجود ندارد. او میگوید در برخی محله های شهر و برخی دهات ساکنان برق را از معیار زیاد استفاده میکنند که این باعث صدمه ها و قطع گشتن برق میگردد. شاه قربان افسود
سبب تکنیکی اون صدمه را میگیرد در خط برق 6 کیلو یا در ترانسفورمر ها پمپ ترانسفورماتوری در قشلاق و 3-4 پمپ داریم ممکن بعضا صدمه ها زیاد استفاده برای اهالی روی تیاد بکن در حال اگر به طریق تلفنی خبر دهن به شعبه تنظیمگری همون آیا در بین یک ساعت و دو ساعت با سر مسافه رفته استفاده میکنن ممکن که شبانه شود اگر شبانه علاقه برخوران اساسی نیستند در کار شبانه شود اگر به قوای نوبدار اجرا کرده شد کاری باید چونه باشد اجرا میکنه نبودنش خیلی سهر.
شکایت ساکنان شهر کلوب از بی‌برقی در حال است که دو سال قبل پرزیدنت تاجیکستان رسما اصرار داشت که دیگر در شهرهای تاجیکستان برق قطع نمی‌شود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
سبب های اجرا نشدن وعده مقامات در باره جاری نکردن محدودیت های دادن برق به اهالی در شهرهای تاجیکستان.
بعد از یک ترانه برنامه امون را ادامه می دهیم.
تو بیا که بی کسم خوردم با عشق تو پسم تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم تو بیا که بی کسم خوردم با عشق تو پسم تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم باشی مال من دست که را بگیرم تو بیا کنار من همیشه منتظیرم وقتی نستی پیش من بی تو نفس نگیرم تو بیا کنار من با توی تو بمیرم تو بیا که بی قسم خوردم با عشق تو قسم تو نباشی نازنین با آرزوم نمیرسم تو بیا که بی قسم خوردم با عشق تو قسم تو نباش نازنین با آرزوم نمیرسم آرزو دارم که با تو باشم نمیتونم از تو من جدا شم آرزو دارم که با تو باشم نمیتونم از تو من جدا شم سرشانه های من گذاری عزیزم تا همیشه با تو زنده باشم سرشانه های من گذاری عزیزم تا همیشه با تو زنده باشم بی قسم خوردم با عشق تو قسم تو نباش نازنین با آرزوم نمیرسم تو بیا که بی قسم خوردم با عشق تو قسم تو نباش نازنین با آرزوم نمیرسم.
شنوندگان گرامی شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. سیمای هفته، ویژه گفتاری که شماره نوبتی آن با بحث ها راجع به اندیشه های مؤمن قناعت در مطبوعات تاجیکستان اختصاص داده شده است.
با یک سازمان غیر دولتی در خوجند پیشنویس قانون خدمت الترناتیوی در ارتش تاجیکستان یا خدمت عسکری را تهیه کرده است.
برنامه را با گزارش ویژه با نام سیمای هفته ادامه می دهیم. اندیشه های آشکارای مومن قناعت شاعری مردمی تاجیکستان در صحبت مفصلی که هفته‌نامه ملت تحت عنوان جنگی تاجیکستان به سلاح ادامه دارد در چهار شمارش نشر کرد و پاسخ پروفسور عطاخان سیف‌اللهیف با نام اندیشه های به بنیاد مومن قناعت که ابتدا در خبرگزاری رسمی خاور و سپس در روزنامه رسمی جمهوریت و هفتوار ادبیات و صنعت چاپ شد، از موضوعهای عمده بحث در محافل تاجیکستان به شمار می رود.
برخی از اهل نظر در این بحث از حق مومن قناعت برای اظهار آزاد اندیشش پشتیبانی می کنند و برخی هم در کنار عطاخان سیف‌اللهیف جمع شدند که انتقاد از صدرالدین عینی در صحبتهای استاد قناعت را کار درست و شایسته نمی دانند.
ولی فرهاد، بعضی های دیگر از معرکه هدفمندانه که به عقیده آنها بر ضد مومن قناعت راه اندازی شده است اظهار نگرانی میکنند و میگویند انتقاد شاعر از بعض عملکردهای مقامات به خصوص در مورد پرستش شخصی رهبر اول باعث چنین معرکه بر ضد او شده است.
اما موضوع اصلی این بحث و مایه چنین توجه بزرگ به این مسئله در محافل تاجیک با این موضوع در نشر نوبتی سلسله گفتار سیمای هفته همکار ما مرزوی سلیمپور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
مومن قناعت در مصاحبهش با ملت با همان بپردگویی که خاص اوست میگوید با وجود قطع شدن جنگ های خونین، مبارزه هایی که منشأ جنگی دارند تا حال در تاجیکستان در زیر پرده ها و نقاب ها ادامه دارد و تامهش هم شخصیت های ملی است که همچنان از بین برده می شوند. او میگوید پیکره نظام شوروی را در کشور شکستند، ولی به محض جنگ و جوش پیکره نظام نو ناتمام باقی مانده، زبان درازی دارد ولی مغزش هنوز نیست. مومن قناعت از مسائل چون خوش آمدگویی و حتی پیغمبرسازی از شخص رهبری کشور و به اداره امور راه نیافتن جوانان بالایاقاتی که در خارج تحصیل خوب گرفتند نیز سخت انتقاد میکند. مومن قناعت میگوید سابقه تاریخی مردم تاجیک هم که هنوز در عهد باستان شاهدی از خود خداسازی جمشید شده بود، شخص پرستی را نمیپذیرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت همچنان پرستش شخصیت امام علی رحمان را کار شایسته و لازم نمیداند.
من هشدار دادم که در اطراف حکومت آدم های پیدا شدن که خوش آمد و وای میزیدند. فرض کردیم که در بسیار موارد ها پرزیدنت هم میگن که شاهنشاه جهان، در بسیار ما میگن که علامه زمان. من هشدار دادم که همین گپا را نگوید. اون کسی یک آدم خاکساری مردمگرا است که هیچ کس از رهبرای ما اینقدر مردمگرا نبود است که سراسر تاجیکستان به یک بدخشان مثلا هر بار رفتند. آدمگرا و مردمگرا خلق پرست است. به این خاطر این عنوان های هوایی را نگویید در صحبتاتون، برای تملق خودتان شیرین کردن همین گپا را میگید نگویید. پرزیدنتی تاجیکستان گویید و سلام.
مومن قناعت افزود صحبت او با ملت هنوز تابستان انجام شده. تلاطم بعدی حادثه در کمرابرش درستی هشدار او در مورد ادامه جنگ بی‌سلاح در تاجیکستان را نیز ثابت کرد.
مبارزه های ایدئولوژی که بین گروه ها و بعضی حزب ها و یا رفته ایستاده است، آخر ما با چشم خودم مونده که جرب گرم هم شدم که همونا هم جنگ گرم، من جنگ سرد گفتم جنگ با سلاح شد. این همه میدونن که در غرب و در کمرا و در همه جا جنگ وای شد با سلاح، جنگ حقیقی. من آگاه کردم که احتیاط شده نباشد. من آدمی نیستم که به جنگ دعوت کنم. این گپا را نادرست تعبیر میکنم آخه.
اما عطاخان سیف‌اللهیف در پاسخ خود مومن قناعت را در نادیده گرفتن پیشرفت‌های سال‌های اخیر تاجیکستان و انتقادهای بی اساس از دولت فعلی عیبدار می‌کند. آقای سیف‌اللهیف در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت از این مصاحبه قناعت هنوز در ترکیه خبردار شده، پاسخش را با مجرد برگشتن خود و بدون کدام دستور نوشته است.
همه نکته ها، همه کنسپسی هایی که مؤمن قناعت آورده است اشتباهی است. مثلا درباره اینکه محلگرایی هست در تاجیکستان مؤمن قناعت درست میگوید، ولی در بین خلق نیست محلگرایی. شاید در بین بعضی دایره ها، در بین بعضی مؤسسه ها باشد. من این مقاله را از جانب خودم نوشتم، یگان کس به من فرمایش نکرده است و من این خیل آدم نه که از روی سپارش نویسم.
عطاخون سیفلویف میگوید بحث او با قناعت بحث اصولی است و در اصل او کدام غرضی به شاعر ندارد و به شعر او احترام تمام قائل بوده، حتی یک بند کتاب ارکان سخنش را به اشعار قناعت اختصاص داده است.
من یکون غرض شخصی ندارم نسبت به مؤمن قناعت. حالا هم من او را همچون شاعر احترام میکنم، لیکن همچون متفکر بین یا اینکه همچون منقد، مؤمن قناعت سهو خطاهای زیاد میکند.
اما مؤمن قناعت معتقد است که پاسخ سیفلویف ناشی از غرضهای خصوصی است که برمیگردد به رد شدن اسم او از فهرست مدعیان جایزه به نام ابو عبدالله رودکی از جانب کمیته دولتی که ریاستش را او مؤمن قناعت بر عهده داشت.
هیچ گپی دیگر نیست. برای دریافت جایزه رودکی پیشنهاد شده بودند عطاخون سیفلویف، لیکن در برابر اون اکادمی علوم پیشنهاد کرد رساله ادبی استاد سعید تبرف در موضوع جهان اندیشه های فطرت، یعنی که حریفش زور بود، به این خاطر برنده جایزه سعید تبرف شد.
مؤمن قناعت میگوید در غیر این نباید یک پرداخت خیلی کوتاه و سرسری او به زبان عینی در مصاحبهش با ملت باعث چنین برداشته میشد که گویا قناعت نقش عینی را کاملا انکار میکند. مؤمن قناعت گفت در هر ژانر زبان عینی فرق میکند که در چند جمله خلاصه کردنش بیرون از امکان است، ولی متاسفانه تا حال پژوهش جدی در مورد زبان عینی انجام نشده است.
زبان استاد عینی یک نوع زبان نیست. در کتاب‌های درزیشان تهذیب و صوبیان زبان ساده عادی بسیار فهما است و مثل چهار کتاب و گلستان و بوستان سعدی زبان شعرشان شاعرانه است. در نظرشان زبان خود استاد عینی به زبان میانکار نزدیک است، زبان بین سمرقند و بخارا، ولی که زبان پرسنژهاشان زبان گویش و لهجه های گوناگونند و یک سلسله رساله های علمی دارند استاد عینی که در اینجا زبانشان در بسیار معنی به زبان تذکره ها مانند است، تذکره های قدیم. گوناگون ساحت یگانه انسان مردی بود از ملت ما که اندیشه انسیکلوپدی داشت.
این در حالی است که پروفسور سیفلویف در پاسخ خود اندیشه های مؤمن قناعت در باره زبان صدرالدین عینی را بیشتر به باد انتقاد میکشد. به باور آقای سیفلویف پیش از همه انکار کردن نقش عینی از سوی مؤمن قناعت او را وادار کرد که چنین پاسخ تند بنویسد.
درصد مقابل هستن به این اندیشه ها. مثلا او میگوید که عینی شاعر نیست. عینی شاعر هست، عینی نثر نویس زبردست است، پایه‌گذار ادبیات ریالیستی در تاجیکستان است. این را هم من گفتم. عینی با شیوه نمی نویسد، با لهجه ننویسته است. با کدام لهجه می نویسد؟ من و شما حاضر، شما از پراگ، من از خوجند، با کدام زبان گپ زده ایستادیم؟ با همان زبانی که عینی می نویسد. مگر این شیوه است؟ من راضی شده نمیتوانم با من قناعت.
و طوری به نظر می رسد محافل بخصوص ادبی را در تاجیکستان بیشتر از همه همین صحبت های قناعت در باره عینی و زبان او آشفته کرده است. ادیبی تاجیک میرزای شکرزاده می گوید مردم تاجیک از بزرگمردان چون عینی زیاد ندارد که آنها را سنگی ملامت بزنیم.
به عزت نفس عینی، به روح عینی لطمه زدن این بسیار گناه کبیره است. خدمت های عینی ثابت شده است. که ندارد که روسا به پوشکین یا فرش کردیم و دیگر بزرگانشان به این درجه ایراد بگیرند. شاید در حالت احساساتی گفتند، شاید چیزی دیگر بود. در تمام کشورهای فارسی زبان، در تمام دنیا، در ایران هم استاد همچنان یک علامه میشناسند. وقتی من هم که در ایران بودم، یادداشت‌های استاد عینی کتاب روی میزی در دانشنامه فرهنگ و ادب فارسی در دیگر کتابخانه های ایران بود.
صدرالدین عینی در برابر باباجان غفوروف، میرزا تورسونزاده، امام علی رحمان، نصرت الله مخصوم و شیرینشاه شوتیمور در شمار 6 تن است که به بلندترین عنوان کشور قهرمان تاجیکستان مشرف شده اند. با ایتخاد سیفالله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، خدمتی که عینی در تاجیکستان سازی، یعنی در تاسیس این جمهوری انجام داده است، یک قهرمانی است که ما از او افتخار کنیم تا تنقید.
البته در زمان دموکراسی هر گونه اندیشه را هم گفتن ممکن است، لیکن فقط این به خاطر اون که همین تربیه فرزندان ملت ویران شود، یعنی که یک انانه های بسیار قدیمه خوب داریم که اونها ویران شوند، که احترام نسبت بزرگان، احترام نسبت شخصیت های بزرگ فرهنگی دینی، یعنی اونها جای خودشان را باید داشته باشند.
موضوع دیگری بحث اتخان سیفلویف با مومن قناعت شعر دورانی شوروی اوس و پروفسور سیفلویف با آوردن مصرعهای سرشار از توصیف لنین و انقلاب اکتبر و اسکران سرخ از اشعار قناعت میگوید که شاعر را به لنین پرستی متهم کردنی نیست، ولی
چرا از کلمه شوروی حذر میکند در صورتی که خودش فرزند همان شرایط است؟ چرا من در داستانم کلمه شوروی رو استفاده نبردم گفته امروز با یک تمسخر درباره گذشته و افتخار اینکه این کلمه رو کار نفرموده است حرف میزند، در صورتی که تمام داستان تاجیکستان اسم من عبارت از توصیف شوروی است؟
مومن قناعت اما میگوید هر چی در آن دور زمانه گفته بود صمیمانه و باور کرده گفته است، ولی وقت واقعیت های تاریخی را شناخت آن همه مصرع های به اصطلاح لنیندار را از دفتر شعرش پاک کرد.
در دوره جوانی من از بچه‌ها می‌دونستم که چه اشتباهی شده در سیاست گذشته شوروی، من نمی‌دونستم این گپ‌ها را. ما طبیعی و صمیمی بچه‌های اینترنتی دیدومی بودیم، ما در اینترنت کلان شدگی در غرب محبت و صمیمیت داشتیم. اون دوره من این گپ‌ها را بعد فهمیدم، بعد از اون که با یفتوشنکو و آندری واسیلسکی و بل احمدولینوف و اینا قتی آشنا شدم، چنگیز ایتماتوف، بعد فهمیدم که در این دنیا چی گپ گذشته است. بعد فهمیدم نظرم تغییر یافت، بعد دیدم ماشینم تغییر یافت. که همه فرد بودم، من اونها را از ایجادیاتم خارج کردم.
با این حال بحث مومن قناعت با اتخان سیفلویف به خصوص شیوه باستابی آن در مطبوعات رسمی که پاسخ پروفسور سیفلویف ابتدا در سامانه خبرگزاری رسمی خاور و بدنبال در نشریه های دولتی و نزدیک به دولت نشر شد، به یاد محافل شیوه های قبلا نیز تجربه شده معرکه‌سازی علیه دیگر صاحب نظران و سیاستمداران منتقد دولت را زنده کرد. مقامات در گذشته معرکه های را با عین شیوه علیه سید عبدالله نوری، رحمت الله زاهیروف، بازار صابر، محیدین کبیری یا حاجی اکبر تورجانزاده نیز برا انداخته بود که عین راه را پیمود، ابتدا در خاور و بدنبال در جمهوریت یا یگان رسانه دیگری نیز نزدیک به دولت. کارشناس تاجیک حکمت الله سیف‌الله‌زاده میگوید مقامات در تاجیکستان تو به شنیدن نظر مغایر با خط مشی رسمی را ندارند، به خصوص اگر این نظر غیر به شخص رئیس این جمهوری دخل کند.
دایره های معینی در حکومت جمهوری تاجیکستان توان برداشت عقیده مخالف را ندارند. وقتی یک رهبر حزب، یک شخصیتی سرشناس جامعه نسبت مشکلات واقعی، نسبت برخورد های نامناسب، نسبت تصمیم گیری های مشکل زای مقامات حکومت جمهوری صحبت میکند، علیه او طوری که احساس میشود و طور فرمایشی مقاله های دیگری پیدا میشوند.
با باوری هواداران شاعر علت اصلی معرکه علیه او راه اندازی شده هم حرفی است که مومن قناعت در صحبتش با ملت علیه پرستش شخصی امام علی رحمان گفته است، اما خود مومن قناعت این بحث برخواسته را نه علامت یا نتیجه فشار رسمی بلکه بیشتر کاری دست گروه های منفیت جوی میشناسد که با انحراف دیدگاه های او میخواهند وی را در چشم مقامات سیاه و خود را با این راه و این شیوه برعکس به این مقامات نزدیکتر کنند.
با امر عادت است، مردم عادت کردگی از جوانی که من همه خیلی راه قطی اولغزاد داره که من راه قطی بدنام کردم، جمع آدینه را با همین راه بدنام کردم، لایق و بازار اینا را با همین راه دارم و دوره جوانشون بدنام کردم، دستی همه یک دو کسان هم اینا اما اول تا حاضر هم گمان کردن که امروز هم همه خیلی کردن ممکن است، در اصل بیشتیه که این خیلی نمیشه دیگر.
مومن قناعت 78 سال داشته، طی سالهای 1978 تا 1991 رهبر اتحادیه ادیبان تاجیکستان بود. او با داستانهای سروش استالینگراد، تاجیکستان اسم من، گهواره سینا، مسعودنامه و سلسله سازهای شیراز از شاعران سرشناس عصر 20 تاجیکستان شناخته شده است.
ویژه گفتاری سیمای هفته را میشنیدید که با بحث ها راجع به اندیشه های مومن قناعت و پاسخی اتخان سیف‌الله‌یف به آن ارتباط داشت.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و حالا شنوندی محترمی مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید.
سازمان غیر دولتی امپارو در خوجند طرح قانون خدمت الٹرناتیوی نظامی را تهیه و به پارلمان تاجیکستان پیشنهاد کرد. با عقیده مؤلفان طرح، قانون خدمت الٹرناتیوی برای از بین بردن مناسبت های غیر آئین‌ناموی یا مهترسالاری در صفای ارتش و به حل مشکل نارسایی کارمندان در بخش اجتماعی معارف طب و ساختمان مساعدت خواهد کرد.
این طرح قانون را حقوق شناسان جوانی سازمان امپارا تهیه و در یک نشست میز مدور در دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در خوجند معرفی کردند. قانونگذاری تاجیکستان ادای خدمت الٹرناتیوی را به جای خدمت حتمی در صفهای ارتش اجازه می دهد.
اما نبود قانونی الهیده که شرط و شرایط ادای چنین طرز خدمت را در بر بگیرد، چنین نوع خدمت در تاجیکستان تا امروز عملا اجرا نمی‌شد. تصویب قانون خدمت الٹرناتیوی به دعوت شوندگان و به ارتش چی خواهد داد؟ خبرنگار رادیوی آزادی معصوم محمد رجب در این باره گزارش آماده کرده است که با هم می‌شنویم.
اگر این طرح خدمت الٹرناتیوی از جانب پارلمان تاجیکستان پذیرفته شود، برخی از جوانان تاجیک امکان خواهند داشت که خدمت حربی را نه با لباس نظامی بلکه با خلعت سفید طبی در بیمارستان یا همچون استاد در مکتب سپری کنند. دلفروز صمد و رهبر اتحادیه حقوق شناسان جوان امپار را به رادیوی آزادی گفت بعد از تکمیل طرح آن را برای بررسی به پارلمان تاجیکستان ارائه می کنند. به گفته وی طرح تهیه کرده آنها از 25 بند عبارت بوده، ادای خدمت الٹرناتیوی را وابسته به شرایط تاجیکستان بیان می کند. خانم صمد و افزود:
ما مثل قانون های دعوت های به ما نزدیک نه تنها عقیده و مذهبی شخص را به نظر گرفتیم، اینچنین وضع اولوی و وضع سلامتی شهروندان را همچون اساسی گرفتن حقوق برای عوض نمودن خدمت حربی به خدمت الٹرناتیوی نشان دادیم.
خانم صمدوا افزود این قانون برای این گروه شانس می دهد که خدمت نظامی را در شرایط عادی تر و در فاصله دسترس به آیله خود ادا کنند. به گفته وی در حال حاضر برخی از مکتب‌های میانه یا مؤسسه‌های دیگر، مثلا بیمارستان‌های بیماری‌های سیل، به کارمندان غیر اختصاص نیاز دارند و جاری شدن خدمت الٹرناتیوی این مشکل را برطرف خواهد کرد. طرح نفتهیه قانون خدمت الٹرناتیوی مهلت ادای آن را برای جوانان صاحب معلومات 1.5 سال و برای افراد بی معلومات عالی 3 سال پیشنهاد کرده است. در این مدت سربازان الٹرناتیوی 20% ماهانه خود را به اختیار وزارت مدافع می سپارند، 80% را برای خود نگه می دارند. ضمناً خدمت الٹرناتیوی در تقریباً تمام کشورهای اروپایی جاری است و از کشورهای آسیای مرکزی، قرغیزستان و ازبکستان نیز از این تجربه استفاده می کنند. در تاجیکستان هم برخی از جوانان اختیاراً و با دلگرمی به صف ارتش می روند، اما برای برخی دیگر خدمت 2 ساله معنی 2 سال عمر خود را بیهوده گذرانیدن و خراب کردن سلامتی را دارد. مظفر بابا جانوف از مؤلفان طرح قانون خدمت الٹرناتیوی که خود سابقه طولانی خدمت در وظیفه های رهبری کمیسریت های حربی در برخی از منطقه های تاجیکستان را دارد، در این باره می گوید:
کمیشن که ما همین مسئله تربیه وطن دوستی و سست براه موندگی از وقتی مکتب سر کرد. دیومش همین که جنگ شهروندی انا همون تاثیرش خوال هم موندگی. دیومش که جای رسپی نیست که ارتشی ما حال هم کمبودی هست. فکر میکنم که انامی سکیت سبب اون میشد که پدر و مادر رو نمیخواهند که فرزندشون خدمت برود.
بر پایه معلومات مختلف در ارتش تاجیکستان از 6,000 تا 20,000 نفر سرباز و افسران خدمت میکنند. خدمت حربی در صف نیروهای مسلح برای جوانانی به معلومات عالی 2 سال و صاحبی معلومات عالی 1.5 سال مقرر شده است. اما از نظر ساکنان تاجیکستان پنهان نیست که تعدادی از جوانان اختیاری به نقطه های دعوت حاضر نمی شوند و آنها را از کوچه و خیابان ها داشته به قسم های حربی می فرستند. یک جوانی تاجیک عبدالقادری عبدالقهار میگوید دولت تاجیکستان اگر میخواهد جوانان اختیاری به صف قوه‌های مسلح پیوندند باید برای جوانان ادای خدمت کرده یا در خدمت امتیازهای مقرر کند. وی میافزاید
جوانی که به خدمت حربی میرود و بعد از که برمیگردد الکی او میداند که او در قیاس با اون جوانهایی که از رفتن به خدمت حربی صرف نظر کردند یک کمی امتیاز دارد و میتواند بعد برگشت به از صفی قوه های مسلح برای خود یک جایگاه و یک موقع خود را در میان جامعه تاجیکستان پیدا کند.
مظفر باباجانوف پلکومنیک مستعفی: طرز آلترناتیوی نیز یک راه است که جوانان را به سرپیچی نکردن از ادای خدمت نظامی و آن را سربلندانه در شرایطی برای آیلش و ارتش منفعتناک ادا کردن وادار میکند. وی میافزاید
امتیاز دادن در کار و برای اینستود در اومدن امتیاز دارن برای کار تنید پیشتر، مثلا اگر ارمه خدمت نکند اگر پرواخرانیتین ارگان ها مثلا پیلیس ها کار با نمیگرسن.
در حالی که مصاحبان رادیوی آزادی خدمت خود یا فرزندانشان در صف ارتش را یک وظیفه با شرف و نشانه وطن دوستی می حسابند، اما می گویند نبود امنیت آنها را از پیوستن یا فرستادن فرزندان به صفهای ارتش باز می دارد. جامعه تاجیکستان اکنون به بررسی مسئله خدمت آلترناتیوی پرداخته است. قانون تاجیکستان درباره عهده‌داری های عمومی حربی ادای خدمت در صفهای ارتش را برای همه جوان مردانی از 18 تا 27 ساله حتمی و سال 2008 ادای خدمت به طریق آلترناتیوی را نیز روا می حسابد.
ارائه شدن طرح قانون خدمت آلترناتیوی نظامی یا عسکری به پارلمان تاجیکستان از سوی سازمان غیر دولتی امپارا در خوجند. رادیوی آزادی رو میشنوید. بعد از یک ترانه برنامه را ادامه میدیم.
من از فراق یارم و وغال من از غم نگارم، به روی شما هیا نگاره نختاره من بخانگارم، به روی شما هیا نگاره نختاره من بخانگارم. فریاد من از فراق یارم و وغال من از غم نگارم، خون جگرم زیفر قدی تو از دروان در کنارم، خون جگرم ذکر خطی تو از دروان در کنارم. دردی دل من زیاد گذشته است، جانم ز فراق بی‌قرار، دردی دل من زیاد گذشته است، جانم ز فراق بی‌قرار است، پس روز غم من آگهی نیست با وقت جهان پایدار است. فریاد من از فراق یار است، افغان من از غم نگار است، خون جگرم ز فرقتی تو از دروان در کنارم، خون جگرم ذکر خطی تو از دروان در کنارم. از دست زمانه در عذابم، جان جان و دلم همه فگارم، از دست زمانه در عذابم، جان جان و دلم همه فگارم. صدی چی کنی شکایت از دو، چون شده با غم نبرقرارم. فریاد من از فراق یارم، بغان من از غم نگارم، به روی شما هیا نگارم رخسارای من بخونگار است، به روی شما هیا نگارم رخسارای من.
شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در تاجیکستان امام خطیب ها موعظه ها و یا خطبه های روز جمعه را در موافقه با کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان در مساجد می خوانند.
و یک کارگردان 23 ساله تاجیک فیلم نوی خود را با نام سکوت در دوشنبه به نمایش گذاشت.
ادامه برنامه. در تاجیکستان امام خطیب ها موعظه ها و یا خطبه های روز جمعه را در موافقه با کمیته دین و مرکز اسلامی تاجیکستان اجرا می کنند. افزون بر این، کمیته کارهای دینی نزد حکومت که به تازگی تأسیس شده است، بعد از یک سنجش مسجدها برخی از امام خطیب ها را برکنار و امام خطیب های نو را به امامی تعیین کرد.
کارشناسان مسائل دینی میگویند که موافقه کردن موعظه های امام خطیب ها با کمیته دین و مرکز اسلامی و تعیین کردن امام خطیب های نو تا جای اداره کردن فضای دینی کشور است. در رابطه با تعیین امام خطیب ها و نظارت موعظه های امامان در مساجد، همکار ما حرمگل قادر در دوشنبه با قیام الدین ستاری کارشناس مسائل دینی صحبت انجام داد.
پیشتر امام خطیب ها در کدام موضوعی که میخواستن در همه موضوع ها معویزه ها میکردن، یعنی که به این واسطه محدود ساختن همین حالت امام خطیب ها هست که یعنی موضوع هایی که آنها دست میزنن، موضوع هایی که در نزد مردم برآمد میکنن، زیر کنترل به کمیته دین قرار داشته باشه. قانون نری دین تاجیکستان هم به همین مقصد تهیه و با تصویب رسانده شد. حیات نشان میدهد که وقتی که مسئله ها خود زندگی مسئله ها را به میان میگذارد، مسئله هایی که مردم میخواهند که درباره شون مثلا یک چیز بشنوند، یگان از جهت شریعتی مثلا این مسئله ها را امام خطیبا یا دامله های محترم شهر تحضیح کنند. لیکن وقتی که باز میآیند امام خطیبا از روی همون دیکتاف که شورای علما و کمیته دین، یعنی از روی شپرگل که گویم اگر باز اما معویزه هاشون در نزد مردم قرائت میکنند یا معویزه میکنن، بسیار دلبزن میشد.
همین ریده که تابستان امسال کمیته دین گذران به اصطلاح بعضی از امام خطیب ها رو از وظیفه برکنار کرد، از آن جمله حاجی میرزا را که خیلی در بین جوانان به خصوص دایره های دینی معروف بود و او را از سمت امام خطیبی برکنار کرد. یعنی برکنار کردن همین امام خطیب های سرشناس و بجای اونها تعیین کردن امام خطیب های تعیینی تا کجا میتواند مثلا خدشه‌دار کند اون احترام مردم نسبت به پیشواهای دینی، یا اینکه متقاعد سازد به اون نهادهای دینی که فضای دینی کشور را اداره میکنند.
اصلا چی در دوران شوروی و چی در دوران استقلالیت، همین یک زمره روحانیانی که اونها را دامله های حکومتی می نامیدن و می نامند، اینا امام خطیبایی بودن که از جانبی مثلا دولت چی در دوره شوروی تعیین می شدن و چی امروز هم تعیین می شوند و چی در اون دوره و چی حاضر، این امام خطیبا آنقدر نفوذ و منزلتی که روحانیان مردمی دارن، روحانیان من در نظر دارم هم ایشان رو و هم دامله هایی که همچون یک گلی خودروی از بین مردم رستن، با آنها مثلا اعتبار آنها برابر شدن نمیتواند.
قیام الدین ستاری کارشناس مسائل دینی بود که همکار ما حرمگلی قادر با وی در مورد نظارت خطبه ها در مسجد و تعیین کردن امام خطیب ها از طرف کمیته دین صحبت میکرد. شنوندگان گرامی، برنامه امون را ادامه میدهیم.
و در این قسمت برنامه موضوع فرهنگی، اخیراً در کاخ باربد شهر دوشنبه معرفی فیلم جدید تحت عنوان سکوت به انجام رسید.
فرهاد، این فیلم کدام موضوع ها را در بر می گیرد؟ معلوم است؟
خب نور محمد، این فیلم است در باره تضادهای زندگی، سرنوشت فاجعه بار چهار جوان، سه پسر و یک دختر که از خردی در یک صنف مکتب خوانده اما بعد از ختم آن هم از هم جدا نشدند، اما سیدیت ها با اطرافیان این چارگانه را در نهایت از هم جدا میکند.
این همان فیلمی کارگردان جوانی 23 ساله با نام سراج الدین غفوری نیست؟
بله خطا نمیکنید، همان است. قبلا او یک فیلم خیلی در میان مردم معروف بهوده خورم میکنی را بناور گرفته
بله یادم هست
نور محمد سراج الدین رو با استودیو رادیو آزادی در دوشنبه دعوت کردیم و نخست از او پرسیدیم که چرا فیلم محض سکوت نام گرفته است.
معنای سکوت در همین مادری که بستری است و با پسری گنگ زندگی میکند تجسم یابد. اطراف آن همین دیگر شخصانی که در فیلم یعنی که سکوت های خش رو دارند، اون پرابلم هایی که چی در زندگی چی در جامعه،
یعنی سکوت این سکوت یک دو نفر نیست یا در یک دو نفر جنبست میشه سکوت جامعه، حرفایی که مردم نمیگویند، یعنی اون باید از سکوت باید فهمید.
بله سکوت معنای اون رو ندارد که مثال جامعه بگذار زندگی رو با چشمی سرنه با چشمی دل باید نگره، یعنی که اون سکوت هایی که در نهادی ما هست، اون سکوت هایی که ما با چشم میبینیم و هم خیلی میگذاریم، ما باید با دل حس کنیم دل هایی که در سکوت هم اونها رو بیدار کردن در کار.
شما وقت فیلم رو آماده کردید چی سکوت های دیدید در همین فیلم خودتان، چی سکوت های با مردم با بیننده خود نشان دادید؟
نمیدونم تماشابین چه خیلی قبول کرد، فکر میکنم این رو از نگاه تماشابین فهمیدن در کار، چون من هیچ چیز گفته نمیتونم، اگرچه مثال اون چیزی که من در خودم هضم کردن هم چون مؤلف و کارگردانی همین فیلم، لیکن فکر میکنم اون سکوت ها رو تماشابین خودش دیدگیست، یعنی که هر یک صحنه بود، هر یک صحنه یک مقصد داشت، هر یک صحنه یک فیلم بود. در فیلم همه ژانرها قریب که استفاده برده میشد، چی تریلر و چی دراما و ملای و همه ژانرها قریب تجسم یافتند.
خب در کل سراج الدین همین فیلمی که شما آماده کردید، فیلمی که آماده شد و به مردم هم در کاخ بربد پیشنهاد شد، مردم هم دیدن و از اون که ما خلاصه میکنیم خیلی خوبم قبول کردن مردم، چی پیام دارد؟ یعنی چی گفتنی هستید با این فیلم به مردم و چی دادنی هستید به مردم؟
فقط یک چیز میخواهم که در جمعه مهر محبت قوی تر باشد، دعوت کردن انسانها رو به انسان حقیقی، دنیا رو نگریستن با چشم دل، یعنی که انسان دوستی زندگی فکر میکنم همین چیز است.
سراج الدین در تاجیکستان ساختن یک فیلم هزینه طلب میکند، یعنی مبلغ زیاد طلب میکند، برای شما چگونه میسر شد که این مبلغ پیدا کنید؟ اون صحنه‌ای که شما مثلا در مسکو میگیرید، در افغانستان میگیرید، اون صحنه چطور میشد توانستید که مبلغ پیدا کنید و تامین کنید و ثبت کنید؟
از همه یکمین چیز مشکلی که سدی راه ما بود انا همین مبلغ بود، یعنی که یگان تشکیلات، یگان سرپرستی کلا یا یگان سرپرستی خورد هم نداشتیم که یعنی که دستی کمک دراز کرده باشد در فیلم مذکور. اون کارهایی که ما به انجام رساندیم همه از طرف خودمون بود، مبلغ گذاریش. بعد برادرانی بودن که در گرد و اطراف ما دستگیری میکردن، بیشتر فیلم طریق قرض بناور گرفته شده.
یعنی حاضر قرضدار هم شدید؟
بله بعد بناورگیری فیلم قرضدار زیاد شده، لیکن امید برام داریم که هیچ نباشد همین قرضهای خش رو ادا کنیم.
چطور میتونید ادا کنید اما قرضتون؟
یکمین چیزی که در مثال گیریم خیلی که سیستم دنیایی میرود، از جهت ویدیو پرکات نمایش دادن در کینو تئاترهای یعنی که جمهوری چی نوحیه و دیگر جایی که در ما هستن برای نمایش دادن فیلم، بعد به طریق یگون استودیو یعنی که اون دیسکای که روی نور و یعنی که ثبت کرده میشد پیشکشی تماشابینون گردونده از همون حساب.
با شما پیشنهاد شده است از یکان ستودیه که این فیلم شما رو خرد و پلی شما رو تید شما از قرضتون خلاص شد؟
بله چند ستودیه ها مراجعت کردند، لیکن چون دیروز بود یعنی که نمویشی ما، ممکن که شاید پگاهی از این چیز ها ممکن که در کابکوب ما باشن.
سراجتون یک چیزی که در فیلم بود جلب کردن ستاره های موسیقی پوپ امروز از قبیل بهرام غفوری و عالم محمود، همین چی سر دارد؟ یعنی همین چهره هایی که مردم میشناسد یا نقش دارد برای بزرگیر شدنش یا برای معنی گرفتن فیلم؟
چون مؤلف هستم نیست، یعنی که اون ابراز های اون نقش هایی که مثال اول روی کاغذ آوردیم، هر یکی وای رو مثال چی از جهت خاراکتر، کردار، رفتار هر یکی و یک و یک اموختن در کار، چون از این واقف بودم، چون این شخصون از جهت خاراکتر، از جهت یعنی که همون سیموه که چون در سناریو دیده بودم آبرزه، یعنی که همون تیپاژه چطوره که میگوین لازم است برای من همچون کارگردان در سیموه، یعنی همون کسو دیدگی
نصیب باشد آیاد سکوت ادامه دارد؟
یک چیز رو قید کنم که اگر دستگیری شود ما البته یعنی که حالات های هستن که ادامه دادنی همین فیلم ممکن است، اما اگر همین حال باشد فکر میکنم که نه.
تشکر از سیراج الدین غفوری، کارگردان فیلم نوی سکوت، که از این فیلم و مشکلات فیلم برداری ها در تاجیکستان صحبت میکرد.
تشکر فرهاد. مثل اینکه وقتی ما هم وقتی ساعت اولی برنامه مون به پایان میرسد، به شنوندگان یادآوری میکنیم که بعد از یک پار موسیقی اخباری تازه به آنها پیشکش میشود، سپس برنامه های یک روز با شما آینی مدارا و صدای هموطن را به آنها پیشکش میکنیم. با ما باشید.
با ما باشید.
از دل پر دردم بشنو دل بلیاز می آید. با باقی ما پری می آید.